ممکنه سخت باشه، برای کسبه هم ممکنه سخت باشه، اما نرفتن سفر حتما بهتر از رفتن سفر هست. و حالا اگر کسانی به هر دلیلی میخوان مسافرت برن و اصرار دارن یا اصرار دارن یا ضرورتی براشون هست، حتما پروتکل ها رو بیش از همیشه باید واقعا سفر رفتن و شل شدن پروتکل ها، این یعنی واقعا خطر، یعنی ما واقعا مواجه میشیم با موج چهارم، دیگه تردید نیست ما وارد یه موج چهارم میشیم و خب موج چهارم خیلی مشکلات برای ما ایجاد میکنه، برای زندگی مردم، اقتصاد کشور، فرهنگ کشور، زندگی اجتماعی، از همه مهمتر سلامت مردم به هر حال بسیار حائز اهمیت. ما خواهش میکنیم، ما نمیتونیم به از مردم بگیم که آقا شب عید نرید، خرید نکنید، ولی خواهش ما اینه که در ترددهایی که در شب عید برای خرید انجام میشه تراکم مراعات بکنن، فاصله ها رو مراعات بکنن، پروتکل ها رو مراعات بکنن. حالا ممکنه یه جایی یه درصدی هم جنس فرض کنید 5% هم ارزون تر باشه، ولی نمیارزه، با ریسک سلامت نمیارزه. ما واقعا باید جایی بریم که یه مقداری خلوت تره. خرید اینترنتی هم تا جایی که امکان پذیره از طریق اینترنت باید مردم خرید انجام بدن، برای اینکه خب شرایط ما یه شرایط خاصی امسال هست. از طرف دیگر ما برای عید امروز مصوب کردیم که سفر برای شهرهایی که قرمز هست یا نارنجی، این ممنوعه، یعنی هیچ که برنامه ریزی نکنه برای شهرهای قرمز، برای شهرهای نارنجی، هر کجا در سراسر کشور که اعلام میکنه وزارت بهداشت درمان که میگه نارنجیه یا قرمز هست سفر ممنوعه و نیروی انتظامی همه نیروها هم به قانون و مقرراتی که وضع شده خب حتما عمل میکنن و خواهش میکنن مردم توجه بکنن. البته ما میدونیم که یک بار روانی خاصی برای مردم هست، این یک سال دو سال یا حالا بیش از یک سال، حالا قبلش هم که شرایطی که بود، خانه نشینی ها، خستگی ها، آثار روانی، اینا همش هست و برای بسیاری از کسب و کارهایی که خب الان یک سال این کسب و کارها تقریبا به طور کامل تعطیل شده، خب فشارهای زیادی هست. اما در این حال اگر میخواد سفری انجام بگیره حتما در قرمز و نارنجی نباید انجام بگیره و بقیه جاهام با مراعات 100% پروتکل، والا ما سلامت جامعه و خودمون رو به خطر انداختیم. البته یه نکته مهم اینجا وجود داره که در جلسه هم مطرح شد و اون این که به هر حال ما یه سیستم سلامتی داریم، نظام سلامتی در کشور داریم. این نظام سلامت تاب‌آوریش تا یه حدی هست، یعنی به هر حال یک شهری 10 تا بیمارستان داره، مثلا 5000 تا تخت داره، 3000 تا تخت داره، حالا هرچی که هست، به هر حال از لحاظ تخت ما یه محدودیت داریم، ما نامحدود که نیست تخت ما، تخت آی سی یو باز محدودیت های بیشتری داره، نیروی انسانی که میخواد مراقبت ها رو انجام بده، پرستاری رو انجام بده، کار پزشکی رو انجام بده یا کار تست، هرچی که هست، تمام کارهایی که لازمه باید انجام بدن، این نیروی ماهر هم به هر حال یه توانی داره دیگه، به هر حال یه شیفت میتونه کار بکنه، یه روز میتونه کار بکنه، نمیشه که ما بگیم این نیرو 2 شیفت در روز کار کنه بدون مرخصی، واقعا شدنی نیست. یعنی توان نظام سلامت ما هم محدوده، این توان رو باید ما مد نظر قرار بدیم در تمام تصمیم‌گیری ها. من خواهش میکنم خود مردم هم این مسئله مهم رو مد نظر قرار بدن. یه وقتی است تو 100,000 نفر جمعیت 1 نفر مثبت میشه و لازمه بستری بشه، 2 نفر میشه، خب حالا میگیم مثلا 1 نفر و 2 نفر قابل تحمله، تو 1,000,000 جمعیت، 1,000,000 جمعیت شهر میشه مثلا 10 نفر، میشه مثلا 20 نفر. حالا این 10 نفر البته باید در نظر بگیریم، 10 نفر وقتی میاد بیمارستان بستری میشه یه روز که نیست، معمولا 7 روز 8 روز 10 روز 14 روز گاهی بیشتر، اینه باید ضرب کنیم درش. یعنی وقتی ما 10 نفر رو در نظر بگیریم باید 140 نفر تخت رو در نظر بگیریم، 20 نفر در نظر میگیریم دو برابرش باید در. خب حالا 10 نفر 20 نفر در میلیون، خب در حد توانه، در توان نظام سلام است. اما اگه این رفت بالا 20 تا شد 40 تا، خب 40 تا یعنی 10 روزم تو بیمارستان باشن چقدر میشه؟ به هر حال 400 نفر میشه 14 روز در بیمارستان باشن، بالای 500 نفر میشه، یعنی 500 تا تخت ما اشغال میشه. خب یعنی چقدر مگه تحمل هست و تاب هست؟ بنابراین کاملا ما باید این سیستم مراعات بکنیم که نهایت این حرکت و تردد و ابتلا خدای ناکرده و ابتلای شدید منجر میشه به هر حال به مراجعه به پزشک، به بستری شدن، به تست، به بستری شدن، خدای ناکرده به آی سی یو و مسائلی که داره. به هر حال یک توانی کشور داره، وزارت بهداشت درمان ما وقتی اعلام میکنه میگه از حد توان ما داره خارج میشه، همه مردم باید مراعات بکنن و یکی از مراعات هام در شب عیده که ما این مراعات رو باید انجام بدیم. خب مشکل ما اینه که الان با یک ویروس جهش یافته مواجه شدیم. البته درسته مردم تو ذهنشون هست که واکسن رسیده، تزریق واکسن آغاز شده، بنابراین مشکلات کم میشه، اما واکسیناسیون مردم باید بدونن تولید واکسن در دنیا یک محدودیتی داره، یعنی به اندازه جمعیت دنیا امکان تولید واکسن وجود نداره، نمیشه به اندازه جمعیت واکسن تولید بشه، واکسن محدود تولید بشه. حالا بگذریم از این که عدالتی هم در جهان نیست، پولدارا از قبل رزرو کردن اونا میخرن، کشورهایی که مشکلات مالی دارن اونا عقب میفتن، حالا از این بحثم که ما بگذریم، تولید یه محدودیت داره، تولید واکسن، تزریق واکسن هم محدودیت داره. حالا فرض کنید الان واکسن آماده است توی کشور، مگه میشه در یه آن تزریق انجام داد؟ بعد در یه روز تعداد تزریقی که میشه انجام داد اونم محدوده. این که این واکسنی که تزریق شده چه مدت مؤثر هست و ایمنی میاره، اینم با 100% روشن نیست، که دائمی که نیست ایمنیش، حالا 3 ماه 6 ماه 1 سال هرچی که هست، به هر حال اینم محدودیت دیگر هست. حالا تو دنیا یه واکسن هراسی هم راه افتاده، وجود داره، به هر گروهی به یه نوع واکسن حمله میکنن، یه عده میگن این یکی خطرناکه، اونا میگن اون یکی خطرناکه، یه عده میگن همهشون خطرناکه، یعنی واکسن هراسی هم الان ایجاد شده. پس بنابراین ما نمیتونیم بگیم چون واکسن به بازار آمده ما از این موزل عبور کردیم. حتی واکسن هم بیاد، تزریق واکسن هم شروع بشه، هم زمان میبره، هم باز ما باید مراعات ها و پروتکل ها رو ادامه بدیم. یعنی اون سبک زندگی که ما تو این یک سال به تدریج، البته حالا اولش که این سبک زندگی رو مردم سختشون بود بپذیرن، به تدریج حالا که پذیرفتن این سبک زندگی رو، یعنی ترددهای خانواده کم بشه، یعنی دور همیا کم بشه یا قطع بشه، از ماسک مرتب استفاده بشه، شستن دست استفاده بشه، سفرها مراعات بشه، یه کسی اگر مبتلا هست همه اونایی که با او در تماس بودن فوری احساس خطر بکنن و برن تست بدن، این سبک زندگی است. الان این سبک زندگی باید نگهش داریم، این سبک زندگی رو برای یک سال دیگه باید نگه داریم. ما البته نمیدونیم، ممکنه بیشتر هم بشه، ولی لااقل برنامه ریزی کنیم برای مدت یک سال این سبک زندگی رو ادامه بدیم، به دلیل اینکه اگر این ویروس جهش پیدا نمی کرد یه خورده آدم خیالش راحت بود، میگه والا همین ویروس رو به هر حال ممکنه دود تمام هم بشه یه روزی، ولی رفت در جهش یافتگی و الان انواع متعددی، یه روز میگفتن ویروس ووهان، بعد گفتن ویروس انگلیسی، بعد گفتن نه اون بدتر ویروس آفریقای جنوبی، بعد گفتن نه از اونم بدتر ویروس برزیلی. یعنی هر روز یک نوع ویروسی با جهش‌های خاصی در دنیا داره شایع میشه و اینم کم کم داره سرایت میکنه و متاسفانه مشکلات زیادی رو برای ما به وجود میاره. من خواهش میکنم که در این ایام عید که حتما مردم زیادی هستند که مراعات میکنن به خاطر اصرار نظام پزشکی ما، وزیر بهداشت ما بارها تاکید کرده که در عید امسال سفر رو کنار بگذاریم، عده زیادی هستن مراعات میکنن نمیرن، حتی جایی که وضعیت هم قرمز و نارنجی نیست، زرد و آبیه. خب ما باید به فکر اونا باشیم، مخصوصا فضای مجازی و صدا و سیما، برای اوقات فراغتشون، برای برنامه سازی ها، یه جوری که مردم به هر حال بتونن یک نفس راحتی بکشن در این ایامی که به طور معمول دیگه حالا دبستان و دبیرستان و دانشگاه اینا که همش تعطیل بود، هیچی، این سال تقریبا همش تعطیل بود، کسب و کار هم که بخشش تعطیل بود، حالا ایام عید که به طور طریق اولا همش تعطیله. به هر حال ایامی است که ما باید بتونیم رو اوقات فراغت مردم کار بکنیم. ان شاء الله صدا و سیمای ما در این زمینه برنامه‌ریزی میکنه، تلاش میکنه فضای مجازی، همه اونایی که دستن در کار فضای مجازی هستن اونها هم تلاش بکنن که انشالله ما بتونیم امسال به گونه‌ای پایان سالمون تمام بشه و آغاز سالمون عید نوروز ما به گونه‌ای شروع بشه که انشالله توأم نباشه با سختی‌های ویروس و مشکلات و خدای ناکرده بستری شدن در بیمارستان و یا مرگ و میر. و این هم دست خود ما هست، انشالله همه ما اصول بهداشتی رو دقیق‌تر و بیشتر از گذشته و استانهایی که مقصد هستند، بعضی از استانها هستند مقصد سفرند، حالا مشهد الرضا از اونهاست، شمال از اونهاست، جنوب از اوناست، شهرهای بزرگی مثل اصفهان، شیراز، همین جاهایی که به هر حال بیشتر مقصد مسافرت هست، من خواهش میکنم که در مقصد ما باید یک بسیج عمومی انجام بدیم و مراقبت بکنیم برای اینکه فاصله ها مراعات بشه، پروتکل ها مراعات بشه، حالا لب آب، لب دریا هست، مناظر هست، جاهای دیدنی هست. من خواهش میکنم اونهایی که اهداف مسافرت در ایام نوروز هستن اونا یک بسیج فوق العاده‌ای در اونجا انجام بگیره، استاندار محترم، تیم پزشکی که در اون استان فعال هستن، سپاه، بسیج، نیروی انتظامی، هلال احمر و بقیه عزیزانی که تو این زمینه همکاری کردن از آغاز تا کنون، باز هم مراقبت بیشتر بکنن تا انشالله عید خوب و نوروز خوبی داشته باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
صحبت‌های ریاست محترم جمهور جناب آقای دکتر روحانی در ستاد مقابله با کرونا تقدیم شما شد. همچنان شنونده رادیو ایران باشید. نمودار.
شنبه تا چهارشنبه با نمودار به دنیای اقتصاد قدم بگذارید. دورنمای اخبار اقتصادی، نمودار.
وقت همه شما شنوندگان محترم، همراهان مجله اقتصادی نمودار، به خیر برگشتیم. با ادامه برنامه در خدمت شما هستیم و قبل از هر چیز سلام میکنم به جناب آقای تعلیمی، حمید تعلیمی، کارشناس همراه برنامه. آقای تعلیمی سلام بر شما، روزتون بخیر.
به نام خدا و خانم فقیه، منم سلام و روز بخیر میگم خدمت شما و همه همراهان خوب برنامه اقتصادی نمودار رادیو ایران.
سپاسگزارم از حضورتون و همراهیتون. آقای تعلیمی، ما در بخش قبلی قبل از صحبت های ریاست محترم جمهور صحبت میکردیم با آقای کشتیوروی، اما خب نتونستیم کامل قیمت های طلا و سکه رو مرور بکنیم. اگر امکانش باشه از زبان شما دوباره بشنویم.
بله، البته آقای کشتیوروی داشت اشاره میکرد که قیمت طلا کاهش پیدا کرده. قیمت ارز البته خدمت شما عرض کنم که تو هفته گذشته حداکثر نوسانش بین کانال 24 و 25 هزار تومان بود و از 25 هزار تومان عبور نکرد. اما قیمت سکه رو من خدمت شما عرض کنم، سکه تصویر امام طرح جدید 10,812,000 تومان، سکه بهار آزادی طرح قدیم 10,459,000 تومان، نیم سکه 6,250,000 تومان، ربع سکه 3,900,000 تومان و هر قطعه سکه 1 گرمی هم 2,300,000 تومان فروخته شده.
بله.
خدمتتون عرض کنم که قیمت ارزهای عمده بازار رو بگم. من الان جدولی که دارم نگاه میکنم خانم فقیهی، یه مقدار قیمت‌ها ریزش داره. یعنی همین الان که با هم داریم صحبت میکنیم حدوداً 10-12 تومان قیمت ارز کمی کاهش پیدا کرده. ما چند تا خبر خوب داشتیم تو حوزه اقتصاد کلان، از جمله خبری که حالا من اشاره بعدا اشاره بیشتر میکنم به جزئیاتش، آزادسازی پولهای بلوک شده ایران در کشور عراق و اخبار مثبتی که در خصوص آزادسازی پولهای ایران در کره جنوبی شد. به هر حال همه این موارد تأثیر داشت که قیمت ارز کاهش پیدا بکنه. اما اعدادی که خدمتتون عرض میکنم مربوط هست به آخرین معاملات قیمت بازار آزاد تهران. دلار امریکا 24,657 تومان، یورو 29,787 تومان، پوند انگلیس 35,146 تومان، درهم امارات 6,891 تومان، لیر ترکیه 3,350 تومان، یوان چین 3,880 تومان، دلار کانادا 19,915 تومان و هر 1,000 دینار عراق هم با قیمت 20,060 تومان در آخرین معاملات بازار آزاد تهران به فروش رفت.
بله، سپاسگزارم از شما جناب آقای تعلیمی. امیدوارم که این بخش شما علاقه‌مندان به این حوزه شنیده باشید. همچنان همراه باشید با برنامه نمودار. ساعت 10:47 است. به شما دوستان قول داده بودیم که در رابطه با بازار میوه شب عید صحبت بکنیم. خبر هم داشتیم که قیمت میوه شب عید قراره که ارزان بشه. آقای تعلیمی از شما بشنویم، گفتگو هم خواهیم داشت.
بله، خدمت شما عرض کنم که تو خبرهای مختلف اومده بود که قرار هست که قیمت میوه، مخصوصا میوه هایی که مربوط به پایان سال هست مثل پرتقال و سیب، قیمتاش کاهش پیدا بکنه. خب موزم به حال بدونی که تو هفته های گذشته صحبت هایش رو ظاهرا اعلام کرده که دستور خاصی در این خصوص صادر شده که قیمت موزم کاهش پیدا بکنه. اما علارغم همه این صحبت هایی که خدمتتون عرض کردم، مردم هنوز دغدغه دارن و قیمت ها خیلی بالاست. قرار که با جناب آقای اسدالله کارگر، رئیس اتحادیه میوه فروشندگان میوه و سبزی تهران اگر اشتباه نکنم صحبت کنم که
فروشندگان میوه و ترهبار. بله، روی خط ارتباطی ما هستند. جناب آقای کارگر سلام بر شما.
علیکم السلام، وقت جناب عالی، همکارانتون و شنوندگان عزیز بخیر.
سپاسگزارم از همراهیتون. آقای تعلیمی
آقای کارگر، من سلام و روز بخیر میگم خدمت شما. من اشاره کردم به مقدمه از خبرهایی که تو روزهای گذشته منتشر شد. ما چند تا خبر میوه‌ای داشتیم، از جمله اینکه قرار شد که از 21 ظاهرا یا 20 میوه‌هایی که پایان سال معمولا توزیع می‌کنند با چند روز حالا تسریع این کار انجام بشه. گله داشتن مردم در خصوص قیمت‌های میوه که به هر حال میگن که این ارزبر که نیست، ما که پرتقال می‌خریم یا سیب می‌خریم، اینا میوه‌های وارداتی نیست. توقع مردم این هست که مثل سال‌های گذشته قیمت این میوه‌ها لااقل کاهش پیدا بکنه. می‌خواستم ببینم وضعیت بازار به چه شکل است و شما چه کار کردید مشخصاً برای اینکه مقدار قیمت‌ها کاهش پیدا کنه توی بازار.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده متقابل به جناب علی از ادب دارم. بابت میوه پایان سال، همینجوری که من توی رسانه‌های دیگه هم عرض کردم خدمتتون، تدابیر اندیشه شده و بخش خصوصی هر ساله، چون کارش ما اگه بگیم حالا صرفا به خاطر مردم یا تینا، کارشونه بخشی خصوصی دیپو میکنه برای پایان سال و در کنار این بخش خصوصی، بخش دولتی، وزارت سمت هم خب هر ساله برای پایان سال برای تنظیم بازار دست کنم خدمت شما پیش بینی شده و امسال هم بیگانه از این موضوع نیست و انجام شده.
آقای کارگر، من یه نکته خدمتتون عرض کنم. ما تو سالهای گذشته بالاخره قطعا جناب علی هم اشراف داریم به این نکته، معمولا تو ماهای خاص سال مثل پایان سال، ماه مبارک رمضان، خب دوستان تو حوزه نظارت زحمت میکشن، همیشه هم اعلام میکنن که ما تیمای بازرسی داریم، بازرسی ها رو تشدید میکنیم، اما واقعیتش اینه که همیشه ما میبینیم دقیقاً تو همین مقاطع قیمت ها افزایش پیدا میکنه، هیچ کسی هم پاسخگو نیست. اگر برنامه ریزی هم مثل این برنامه ریزی هست، میخواستم بگم که پس خیلی مردم امیدوار نباشه. اگه کار خاصی قرار اتفاق بیفته بفرمایید که چیکار کردیم.
با توجه به اینکه اصلا شب عید ما با یک فاصله کوتاه با ماه مبارک رمضان هست.
بله ببین، ما تو یعنی اتحادیه میوه و سبزی بخشش عمده بخشش بخش نظارته.
بله.
اون به صلاح اون قیمتی که مصوب شده اونو نظارت کنه، نه در تعیین قیمت زیاد نقشی نده، به لازم که از جای دیگه خریداری میشه و اعضای ما هم یه عضو بزرگترن، یعنی یه مصرف کننده بزرگتره که اینو داره خریداری میکنه. اتحادیه هم باید به این موضوع نظارت کنه که از اون مصوبه‌ای که براش لحاظ شده فراتر خدای نکرده اتفاق نیفته، و اگر چنانچه همچین موردی اتفاق بیفته، بازرسین ما در سطح میشه و از 3-4 جا که وسط میشه مثل سند بدن تجارت، اتاق اصناف و اتاق ایران که بابت نظارتش بنده از ایشون کمک خواستم، این هم موافقت شده که در ایام پایانی سال ما کل شهر رو پوشش بدیم برای نظارت، اما ما خارج از نیروی انسانیمون از پیامدهای اتحادیه هم استفاده میکنیم که خدای نکرده حجاب نشه، ولی اگر چنان اتفاق بیفته از اعضای ما حتما برخورد خواهیم کرد.
خب جناب آقای کارگر، چی کار بکنن حالا مردم اگر رفتن جایی دیدن که میوه فروشی گرون میفروشه یا به حال حالا کارهای دیگه که اتفاق میفته تو این حوزه، الان با کجا باید تماس بگیرن، به کی باید بگن؟
بله فرمایشتون درسته. ببین اینکه متوجه بشن که این کالا گرون است ارزون، خب طبیعتا خب این غیر ممکنه، ولی احساس کردن که این کالای گرونه، چون ما بر حسب فاکتور بازرسین ما در سطح شهر بر حسب فاکتور نظارت میکنه یا از سند برنده هر ارگانی که داره نظارت میکنه، اما خب این در دسترس مردم نیست که بر رصد کنن، اما به ما زنگ بزنن، ما یه تلفن هم الان
میشه بفهمم شما الان
بعد 55-66-23-80
55-66-23-80
این تلفن مردمی هست که کمتر از 2 ساعت و نیم ما قرار شده که رسیدگی کنیم، هم تو ایام معمولی و هم پرترافیک پایان سالمون که حالا نیرو هم اضافه میکنیم، و حتی من در ایام تعطیلات هم گفتم اتحادیه باید
به قول من آماده باشه که پاسخ به مردم عزیز. بله آقای کارگر، ما میتونیم قیمت اقلام اساسی میوه و تربار رو مثل برای شب عید مثل سیب و پرتقال و کیوی و خیار از شما بشنویم؟
بله، البته دو تا کالای اصلی که حالا جزء شامل تنظیم بازار هم هستی و پرتقال.
بله.
این باید بعد از حدودا شروع، یعنی از اینجوری که صحبت شده از 25 که به ما اعلام میکنن، به محض پخش در سطح شهر قیمتش هم به ما اعلام میکنن که به روز باشه.
بله.
چون تنظیم بازار همونجوری که اسمش مشخصه، اگر خدای نکرده بخش خصوصی فراتر از اون قیمت باشه، این تنظیم بازار قرار شده که بازار رو تنظیم کنه و اون درصد پایین ترش رو به ما ساعت به ساعت یا رو به روز اعلام کنه که اگه بالا بود تنظیم بازار
دست به کار بشه،
تنظیم انجام بده.
بله. بله ما آماده شنیدن این قیمت ها هستیم.
بله انشالله. من قیمت
رو شما نمیخواییم برای ما حالا سیب و پرتقال رو گفتیم بعد اون تاریخ معلوم بشه، بقیهش چی؟
بله بقیهش هم هفتگی اعلام میشه که ما لیست داریم، هم توی عرض کنم خدمت شما سایتمون هست و هفتگی هم به ما اعلام میشه که
خب پس انشالله قیمت ها که اعلام شد ما مزاحم شما میشیم. من فقط یه نکته رو سوال بکنم،
الانم دارم قیمت ها رو، ولی خب بله
من اگه اجازه بدین یه سوالی بپرسم. ببینید امسال چون سرما زد نارنگی ها رو اگه تو بازارم دقت کرده باشین نارنگی خیلی کم هست. قرار شد که برای تنظیم بازار شب عید از پاکستان اگر اشتباه نکنم یه مقدار وارد کنن 10,000 تن نارنگی رو و با قیمت 15,000 تومان بفروشن. اون به چه شکله؟ اون الان انجام شده کاراش؟ با قدمات انجام شده؟
خب ببین اتحادیه میوه آمادگی خود رو برای هر توزیع آماده هست، یعنی هر کالایی رو که در دسته اعضای ما برسه با سود متقابل آمادگی داریم که اینو توزیع کنه. اما تو بخشی که حالا چون جناب علی اشاره کردیم وارد میخوام بکنم،
اونجا شما اعتماد نداره
بله موز و نارنگی اینا وارد بشه، اون توضیحشو ما به دیده منت میذاریم در خدمت مردم عزیز.
پس شما صرفا کار فروش انجام میدید، ارتباطی به بحث وارداتی نداره تو تنظیم بازار؟
خلاصی عزیزان دیگه هستن که بعد
آقای کارگر اون قیمت هایی که چون میونه کلام شما خودتون هم اشاره فرمودید که بعضی از اقلام رو شما الان قیمتش رو دارید، قیمت اونها رو برای ما دوستان شنونده بفرمایید لطفا.
من فرستبار میگم خدمتون
برای میوه شب عید رو برای ما بفرمایید، چون الان صحبت بیشتر میوه شب عید ماست.
بله بله شب عید هنوز مشخص نشده، ولی در حال حاضر رو من میتونم که هفتگی که به ما اعلام میشه
همون سیب و پرتقال اگه اصلی ها رو اشاره بکنم
بله تقریبیشو بدونیم واسه هفته بعدمون.
بله حدود این همون کشف قیمت یا بفرمایید شما حدود قیمت هست. پرتقال تامسون شمار از 11,000 تومان تا 13,500 تومان، پرتقال خونی از ببخشید از 10,000 تومان تا 13,500، چون سنخ اعلام میکنم همه رو اعلام میکنم خدمتتون، تا 14,500 تومان. پرتقال رسمی جنوب از 10,000 تومان 11,000 تومان تا 13,000 تومانه. بعد خیار رویال از 5,000 تومان 6,000 تومان تا 7,500 تومانه. اگر نیازه که من همه
خیلی ممنونم. فقط یه سوالی من دارم، این که الان شما اشاره کردین که این قیمت ها مال این هفته از هفته آینده قیمت جدید میگی، میشالا قیمت ها که گرون نمیخواد بشه که؟
نه خدا رو شکر ما بستر فراوانی رو داریم. حالا یه موقع هایی مثل مثلا برای مثال عرض میکنم این بحث موز و وارداتی یا حالا تو سفت به قولی تو عیاب و داب یا حالا تو نوسانات پایان سال یه وقفه ای بیفته، وگرنه که از نظر دپو شدن هم دپو شده و هم فراوانی همین کالاها را داریم، بلکه تا فراتر از اون که بتونیم صادرم.
بله. آقای کارگر من فقط آخرین سوال رو میپرسم، زمان کوتاه، خواهش میکنم شما هم کوتاه پاسخ بدید. ببین اشاره کردن اگه خاطرتون باشه تو قیمت میوه یه مقدار کاهش پیدا کرده، تو دو سه هفته آخر یه مقدار افزایش قیمت داشتیم. اعلام کردن که یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت خود وزارت صنعت معدن تجارت هست، گفتن اومدن رفتن میوه هایی که میخواستن بگیرن برای دپو با قیمت بالا خریداری کردن، همین باعث شد که قیمت ها افزایش پیدا بکنه. این تایید میکنین شما یا نه؟
ببین اینو خب دوست دیگرمون اعلام کرده، جناب یاوری اگه اشتباه نکنم
بله
اعلام کردن. خب بنده ایشان نظرش این بوده، خب و یه بحث کارشناسی داریم که این آقایون هم حق نظر دارن چون عمده فروشن.
نظر شما چیه؟ میخوام بگم که شما هم تایید میکنین صحبت رو یا نه؟
بله خب
شما نظری
دارین؟ ایشون گفته بله بله اعتمادن همین البته بنده تو این موضوع نظری ندارم، ولی خب ایشون حتما به عنوان نظر خودش کارشناس شده.
بله خیلی ممنونم از شما آقای کارگر، از همراهی و توضیحاتتون.
زنده باشید.
متشکرم از همراهیتون، با شما خداحافظی میکنیم. وقتتون بخیر باشه.
خدا نگهدار.
بله فرصت ما تقریبا رو به پایان، یک خبر میرسیم آقای تعلیمی که با شما مرور بکنیم، انتخابش با شما.
خب اگه اجازه بدین چون بحث ارز بود من بله. اشاره بکنم به همین موضوع آزادسازی منابع ایران در بانک تجارت عراق. خدمت شما عرض کنم که آقای سید حمید حسینی عضو هیئت مدیری اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق و دبیرکل سابق این اتاق اعلام کردند که خبرهای خوبی در این خصوص شنیده شده و اخبار موثقی به دستشون رسیده که منابع ایران در بانک تجارت عراق آزاد شده و چند تا تراکنش هم انجام شده. به هر حال همه این موارد باعث میشه که هم نرخ ارز کاهش پیدا بکنه، همین که در آستانه ماه مبارک رمضان هستیم و ایام عید، باعث میشه که ما بتونیم کالای اساسی رو بهتر خریداری کنیم و ان شاءالله ثبات بهتری تو بازار داشته باشیم.
ان شاءالله. خدا رو شکر که پایان بخش برنامه امروز که خبر خوب بود. آقای تعلیمی ممنونم از همراهیتون، باهاتون خداحافظی می‌کنیم و سپاسگزارم از همه شما دوستان شنونده. روز بخیر، خداحافظ.
ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن